کم کم 10 سال از شروع رویدادهایی که به بهار عرب معروف شد میگذره. در این 10 سال جهان عرب تحولات خیلی سنگینی را از سر گذرونده، اما امروز هم همچنان با بحرانها و تغییرات زیادی مواجه است. تازه ترین تحول البته خب عادی سازی روابط یک تعداد از کشورهای عرب با اسرائیل، ولی آقای نوری‌زاده درست در حین این روند عادی سازی 2 روز پیش دیدیم که یک شخصیت خیلی شناخته شده سعودی، یعنی شاهزاده ترکی فیصل، با لحنی کم سابقه به اسرائیل حمله کرد و این کشور رو یک قدرت استعمارگر و قلدر خوند که هر کس رو دلش بخواد هر جا که بخواد میکشه. قبل از هر چیز نظرتون رو در این باره میخواستم بپرسم، این حرف را باید یک جور پرانتز بی موقع دونست یا اینکه قضیه جدی تره؟
نه، این دقیقا موضع رسمی دولت عربستان سعودی است. این حرفایی که زده میشد راجع به سفر نتانیاهو یا وزیر خارجه به عربستان، اینا همه ساختگی بود. در واقع اسرائیلی‌ها زمینه سازی میکردند که مطرح شدن این قضایا را عادی کنند، برای اینکه اونا میدونن عربستان تا زمانی که مسئله فلسطین حل نشه نمیتونه با اسرائیل رابطه برقرار کنه. به یه دلیل عمده، پادشاه سعودی خادم حرمین شریفین، مسجد الاقصا حرم سوم و قبله اول، سالها تحت اشراف خاندان هاشمی اردن، بعدن خاندان هاشمی به نفع فلسطینی ها از این سرپرستی کنار رفتن، اما سرپرستی معنوی همچنان با سعودی ها بوده. به همین دلیل هم سعودی ها حالا کمک هاشون رو به سازمان فتح و سازمان آزادی فلسطین و دولت خود مختار قطع نکردن. به یه نوعی یه نوع تعلق مذهبی داره. ملک فیصل پادشاه سعودی بعد از جنگ 67 گفت زمانی آرام خواهد نشست که نماز رو در مسجد الاقصا بخونه، و بعد از اون هم در سالهای بعد دیدیم طرح صلح ملک عبدالله در بیروت منوط به این بود که اگر اسرائیل از اراضی اشغال شده از 5 ژوئن 67 خارج بشه، در آن صورت کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت خواهند شناخت. بنابراین من مطمئن بودم سعودی ها به این سرعت دنبال امارات و بحرین که جایگاه مذهبی حداقل ندارن راه نخواهند افتاد. هر چقدر شاید شاهزاده محمد بن سلمان دلش بخواد در زمینه تحولاتی که ایجاد کرده مسئله عادی سازی با اسرائیل هم دنبال کنه، ولی پدرش، خاندان سعودی و به طور کلی هیئت حاکمه اونجا که یک جایگاه مذهبی هم برای خود قائلن، اجازه این کار رو نخواهند داد.
از اون طرف میبینیم که به خصوص بین اماراتی ها و اسرائیل روابط واقعا در حال گسترش، رفت و آمد هوایی آغاز شده، همکاری های رسانه‌ای شروع کردن، خیلی کارها. آیا میشود گفت که به طور کلی اماراتی ها دارن کم کم از عربستان فاصله میگیرند و به اصطلاح بیشتر روی پای خودشون میستند؟
البته سعودی ها مخالفتی با کار امارات نداشتن، ولی مطمئن باشیم به این سرعت این کار انجام نمیشد. به معنای دیگه شاید امارات و بحرین، به خصوص بحرین که نزدیکترین دولت به سعودی در خلیج فارس هست و در شورای همکاری خلیج فارس، در واقع اینا زمینه عادی سازی از خان عمومی است نسبت به داشتن رابطه با اسرائیل. مصر و اردن با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار کردن سالها پیش، اما هنوز اسرائیل در این دو جامعه جا نیفتاده. هنوز سفیر اسرائیل در مصر و اردن به مجالس عمومی رسمی دعوت نمیشه و حتی برای یافتن سفارت اسرائیلیا سالها دچار مشکل بودن که رفتن یه فیلم هم مصریا ساختن به نام از سفاره فی الاماره که خیلی هم فیلم جذابی بود در مورد همین موضوع. اینه که جا انداختن اسرائیل به عنوان یک شریک و یک همسایه خودش یه پروسه مهمیه و گمان نمیکنم سعودی ها در این مرحله آماده این کار باشه. اما اینکه امارات این کار رو بکنه، در جاهای دیگه ما اختلاف نظرها بین امارات سعودی رو میبینیم، منتها خیلی سریع تلاش میکنن که دو ولیعهد در واقع میکوشن با هم این خلاف ها رو سریع حل بکنن که از پرده بیرون نیفته و اگر افتاد خیلی زود تکذیبش بکنن.
برگردیم به بهار عرب. آقای نوری‌زاده سال 2010، 10 سال پیش، همین در ماه دسامبر بود که شلوغی ها در تونس شروع شد و بالاخره منجر به فرار بن علی شد و بقیه قضایا. الان میبینیم که شکاف ها بین کشورهای جهان عرب شاید از همیشه بیشتر شده. یک طرف مثلا اوضاع کشورهای مثل عراق و سوریه است، طرف دیگر امارات و عربستان و که خب خیلی هم وضعشون خوبه و پول دارن. کلن بعد از 10 سال فکر میکنید که آیا بشه همچنان از یک جهان عرب واحد صحبت کرد؟ آیا معنایی داره این عبارت؟
افسانه ای بود که با عبدالناصر به خاک سپرده شد و تمام کسایی که بعد از اون خواستن این بانگو بلند کنن در گلوی خودشون خفه شد. ببینید، چشماندازی که بهار عربی امروز در برابر ما قرار میده اینه که ملت‌های به شدت عصبانی و ناراضی و آرزوی بازگشت به وضع پیشین رو دارن. شاید تنها مصر که با اصلاحاتی که سیسی کرده و تحولاتی که در جامعه شده و مشکلاتی که مردم با حکومت اخوان المسلمین دیدن، تنها در اونجاست که شاید مردم آرام گرفتن و به امید اینن که اصلاحات سیسی به نتیجه برسه. ولی در جاهای دیگه، شما مثلا در عراق، جنگ پنهان و گام آشکار ایران با آمریکا و عربستان سعودی و متحدانش و اینکه گروه‌ها بیش از اون که به عراق تعلق داشته باشن وابسته به این و آن کشورن. یا در لیبی نگاه کنید، دو پاره شده، دو تا حکومت که همطوری حالا دارن با هم گفتگو میکنن که شاید بتونن یه حکومت وحدت ملی داشته باشن. تونس شاید یه مقدار از مهلکه بیرون رفته، ولی الان در اونجا هم بحث اخوان المسلمین، آقای قنوشی و گروه نهضتش یه بحث اساسیه که اینا تا کجا میخوان پیش برن. بنابراین میخوام بگم به طور کلی شاید حتی مردم سوریه که این همه کشته و 7 میلیون 8 میلیون آواره دادن، اگر باشون حرف بزنین حسرت روزهای قبل از بهار عربی رو میخورن. میخوام بگم بهار عربی تجربه خوبی برای جهان عرب نبود، چون اصولا جهان عرب با دموکراسی آشنا نیست و احزاب واقعی به معنای واقعی رو نداره. احزاب یا مذهبی هن یا به شدت به تیره و مذهب یا نژاد تعلق دارن. اینی که از اون حالت حزب به معنای واقعی بیرون اومدن و به همین دلیل این کشورها خیلی با دموکراسی فاصله دارن.
و به طور کلی خودتون فکر میکنید که آیا امروز امکان داره که بر پایه همین عرب بودن نوعی روابط یا وحدت‌های ایجاد بشه که به طرف بهبود بره، یا اینکه دیگر باید این مفهوم رو گذاشت کنار و از همکاری‌های منطقه‌ای صحبت کرد؟
من کاملا با گفته دوم شما موافقم، به این معنا که شما نگاه کنید آنقدر تفاوت در مثلا زندگی مردم مصر و مغرب وجود داره با آنچه که در عراق و یا سوریه یا الان در لبنان. شما لبنان رو در نظر بگیرید که گل سرسبد جهان عرب بود و امروز از فقر و گرسنگی میناله، بی دولتی و همینجور اختلاف نظرها. مسئله پانعربیسم یا اتحاد عربی واقعا یک افسانه دیگه بیش نیست. کشورها میگردن به دنبال مسائلشون که ببینن در اون منطقه چه مسائلی دارن. اینجاست که اسرائیل خیلی فرصت خوبی پیدا کرده که خود رو به عنوان یک شریک مقتدر که خیلی هم پیشرفته است معرفی کنه، که دردسری هم نداره و قصد اشغال، حمله، خرابکاری هم نداره و به همین دلیل در بعضی از این کشورها مقبولیت هم داره.
و فکر میکنید که این پدیده به اصطلاح عادی سازی یک روند واقعا عمیقه و پایداره؟
عمیق شاید نباشه، ولی چون گزیری از اون نیست، بنابراین میتواند برای مدت‌های درازی اگر اسرائیل هوشمندی نشون بده ادامه پیدا کنه. اسرائیل باید دست از طمعش برداره، باید حق فلسطینی‌ها رو به رسمیت بشناسه و دولت خودمختار فلسطین تشکیل بشه. در اون صورت مطمئن باشید فلسطین و اسرائیل به عنوان دو پسرعمو و دو قدرت منطقه‌ای میتوانند عامل ثبات و بسیار عامل مثبتی در روابط کشورهای منطقه باشند.
بله، خیلی سپاسگزارم ازتون آقای علیرضا نوری‌زاده.